بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که اگر مدعا علیه انکار کرد بعد از آنی که دعوا طرح شد و دعوا رو به مدعا علیه اعلام کردند، به تعبیر امروز و اصطلاح قضایی تفهیم اتهام شد، به مدعا علیه فهموندن که برای چی خواستنش. کسی ادعا کرده از شما طلبکاره، کسی ادعا کرده مالی پیش شما داره، مالشو غصب کردی، سرقت کردی، قاتلی، هرچی. یه وقت انکار میکند. بس در انکار بود که جواب میداد به انکار. اینجا مدعی میشد و منکر. یه طرف مدعی است، ادعایی دارد، مدعا علیهش انکار کرده. دیروز اجمالاً مطالبی که اینجا لازمه عرض کردیم، یه نحو ورودی در این بحث رو مرحوم نراقی در مستند داره، خالی از فائده نیست. من مطلب ایشون رو امروز عرض میکنم. در جلد 17 مستند صفحه 198 مراجعه کنید، مفیده. ایشون فرمود در یه همچه جایی که سامری کن مدعی هست و منکر، که قاضی موظف هست با موازین قضایی قضاوت بکنه. یه وقت علم داره که گفتیم نادره، اما حالا در اونجایی که علم داره، اینجا وظیفه قاضی هست که به علمش عمل کنه. تعبیر ایشون اینه که لا یجوز و للحاکم العالم بالواقعه. حاکمیست که قضیه رو میدونه، میدوند این آقا از این شخص طلبکاره، میدوند این آقا سرقت کرده، عالم به واقع است. لا یجوز و للحاکم العالم بالواقعه قطع النظر عن العلم. نمیتوند بی اعتناء به علمش باشد و ایقاف الحکم علی غیره من البینه او الیمین. بره به سراغ بینه، غمزه این کند از علم خودش، بگه درست من علم دارم، چه دایی دارم حالا مطرح کنم که من میدونم. بذارید بر اساس بیانه و یمین قضاوت بشه. ایشون تعبیرشون است که لا یجوز برای حاکمی که علم به قضیه به واقع داره این که صرف نظر بکند از علمش و میزان قضا رو ببرد طرف بیانه و یمین. چرا لا یجوز؟ لأن معنی الایقاف، معنی این که قطع نظر از علم کند و حکم را ببرد به سمت بینه و یمین، توجه بدد قضاوت را به بینه و یمین، معناش این است که انه لو کان الغیر، غیر علم که بینه یا یمین است، لو کان الغیر مخالفا للعلم عمل به. معنیش این است که پس اگر اون بیانه مخالف با علمش هست به بیانه عمل کنه، یا اگر بیانه نیست قسم میخواد به اون طرف بده و او قسمی که میخوره برخلاف اون چیزیست که این عالم است، باید اعتنا کند به قسم. و هو غیر جایزن، اون که بخواد به غیر علمش عمل کند، اون چرا که میدونه خلاف است بر اساس او بخواد عمل کنه جایز نیست. لأنه چرا جایز نیست؟ عرض کنم که از قبول البینه انما هو اذا لم یعلم مخالفتها للواقع. بینه حجیتش از باب کشفه، چون بینه طریق به واقع است و غالبا واقع رو نشون میده، از این جهت بینه رو حجت کردن. خب اگر قاضی میداند که این بینه خلاف واقع داره میکرد، چون خودش علم دارد به واقع، قضیه رو میدونه، بینه ای که خلاف واقع هست، چنین بینه ای قابل اعتنا نیست، نمیشه بهش عمل کرد. از قبول البینه انما هو در جای بینه قبول میشه، اذا لم یعلم مخالفت حال الواقع، و الا اگر کسی بداند این بینه خلاف میگه، و الا فلا تقبل اجماعا. همچه بینه این که ما میدونیم خلاف دارن میگن، دروغ دارن شهادت میدن، این بینه لا تقبل اجماعا. در قسم هم همینجور، قسم هم باید مطابقه به واقع باشد. اول حالا بعد میرسیم نصیحت میکنه اون شخص رو مبادا خلاف واقع قسم بخوری. یکی از گناهانی که در همین دنیا عقوبتش به انسان میرسه قسم ناحقه، مخصوصا تو موازین قضایی توجه بهش بدهد که مبادا یه وقت خلاف قسم بخوری. اگر قاضی میدوند که این دروغ داره قسم میخوره، خلاف علمش داره او قسم میخوره، چنین قسمی مورد قبول نیست. توجه فرمودید. بنابراین پس جایی که قاضی علم دارد باید به علمش عمل کنه و جایز نیست براش به بینه و یمین مثلا اغماز بکند، بگه حالا چی کار داریم که بگیم من عالم هستم به واقع، بذارید بینه بیاد، طبق بینه یا طبق قسم عمل کنه. حتی اگر بینه مطابق با واقع هم میگه، یعنی همونی رو که قاضی عالم هست بینم بر اساس همون شهادت میده، باز اینجا ضرورتی ندارد. این مطالبه میکند از مدعی بینه را که هیچ اثری ندارد این بینه، با اینکه خودش عالم است، به علم خودش جایز هم هست عمل بکنه. لغوه یه چیز بیفایده است. الزام کردن مدعی را به آوردن بینه بلا ملزم، هیچ ملزمی نیست که ما بگیم حتما بینه بیار. این یه بحث که بنابراین اگر قاضی عالم است جایز نیست براش به بینه و یمین به طرق دیگر عمل کنه، بلکه لازم است به علمش بر اساس علمش قضاوت کنه. خب اگر عالم نیست، این فرض این که علم داشت، در جایی که عالم نیست به قضیه به واقعه، خب میزان یمین است و بینه. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. مرحوم محقق نراقی، فاضل نراقی، سه تا قاعده اینجا درست میکنه رو ترتیب. این سه قاعده میگه قواعدی است مسلم عند الفقها و مستند این قواعد روایات است. قاعده اول، در یه همچه جایی که قاضی در محکمه واقع شده است در مقابل دو نفر، مدعی و منکر، یکی ادعایی دارد یکی انکار دارد، علمم به واقع نداره، اگر علم داشت گفتیم. قاعده اول این است که میزان بینه و یمین است. همون که دیروزم اشاره کردیم، روایت نبوی است، صحیحه سعد و هشام نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این یک حدیث، حدیث در روایت یک از باب دو از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعاوی در کتاب وسائل. صحیح است. روایت دیگر از تفسیر امام حسن عسکری نقل میشه که فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی. کان رسول الله، روش پیغمبر این بود در امر قضا، یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی. اینم روایت سه از همون باب. اون روایت یک از باب دو بود، این روایت سه از همون باب دو. این یک قاعده که از بله وسائل، همون کتاب القضا، بله همون کتاب القضا است. عرض کنم که این یک قاعده مستندش این روایات که میزان بینه است و یمین. قاعده دیگر داریم که اون مستندش روایاته که مشخص میکند که بینه به عهده چیست، یمین به عهده چیست. اینجا فقط فرمود میزان بینه و یمین است. به تعبیر ایشون فرمود ثم ان هذا حکم مجمل و قاعده مبهمه. قاعده است، مستندش هم روایات، اما مبهمه. بینه به عهده چیست، یمین به عهده چیست، آیا میشه هر دو رو از یه نفر خواست یا تفصیل هست؟ اینجا قاعده دوم میاد. من القواعد المسلمه بین الامه الثابته بالاخبار المستفیزه المفصله لذالک المجمل. یه قاعده دیگه میاد این قاعده مجمل رو تفصیل میده. اون چیه؟ اون است که میگه بینه به عهده مدعی است و یمین به عهده مدعا علیه است. روایاتش یکی صحیحه حلبی و جمیل و هشام که نقل میکنن البینه تو علی من ادعا ولی یمین علی من ادعا علیه. اینم در همون ابواب کیفیت الحکم از کتاب وسائل باب سوم روایت یک. روایت یک از باب سه از احکام دعاوی، باب کیفیت، ابواب کیفیت الحکم. این یک روایت صحیح هست، صحیحه اجلی. میگه الحقوق کلها، در تمام حقوق میزان اینه، البینه تو علی المدعی ولی یمینو علی المدعا علیه الا فی الدم خاصه. در همه دعاوی، در همه حقوق، بینه به عهده مدعی است، یمین به عهده مدعا علیه، الا فی الدم که بحث قسامه است. در قسامه مدعی قسم میخوره، 50 تا قسم باید مدعی خیشانشو بیارد، 50 قسم میخورن که این قاتل است. اگر اینا قسم نخوردن، مدعا علیه با فامیلش قسم میخورن، 50 تا قسم اونا که این بریز قاتل نیست. در دم این استثناء شده و الا در دعاوی و باب حقوق میزان این است که البینه تو علی المدعی ولی یمین علی من ادعا علیه. بله؟ اصل همین که بینه به عهده تفصیل اون قاعده اول که مجمل بود. بله، این داره تفصیل میده که بینه رو باید مدعی بیاره. این قاعده است، بینه به عهده مدعی است، یمین به عهده مدعا علیه. مستندش این روایات، از اینا اینجور این قاعده رو در میاریم که بینه به عهده مدعی است، از مدعا علیه بینه نمیخوایم. یمین به عهده منکر است، از مدعی یمین خواسته نمیشه. الا حالا دلیل خاصی در جای داشته باشه. باز روایت دیگر در صحیحه ابوبصیر میگه ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، خداوند در دماغ حکمی که قرار داده خلاف اون چیزیست که در اموال قرار داده. حکم فی اموالکم در باب اموال و حقوق، حکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، اما در باب دم همون قسامه است که توضیح میده. بعد اینم یک روایت باز صحیح است که اون قاعده رو میفهموند که ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. پس قاعده اولیمون مجمل بود، در قضا میزان بینه و یمین است. قاعده دوم تفصیل داد و محقق کرد شرکت را قطع کرد، فقط بینه به عهده مدعی است، یمین به عهده مدعا علیه. یه قاعده دیگه نیاز داریم که حالا اگر قاضی میخواد بر اساس بینه‌ای که از مدعی خواسته میشه، یمین که از مدعا علیه خواسته میشه اد حکم کنه، اول کدوم؟ اول یمین رو بخواد از مدعا علیه، یا اول بینه رو بخواد از مدعی؟ اینجا نوبت قاعده سوم میرسه. باز میگه من القواعد المسلمه کذالک، که مسلم عند اصحاب هست، مستندش هم روایات هست، این است که ان البین و الیمین لیستا به مجتمعتین، اینا در یه جا جمع نمیشن، بل یمین المدعا علیه انما هی اذا لم یقم المدعی البینه. یمین مال اونجایی است که مدعی بیانه نداره، و الا تا مادامی که بیانه هست نوبت به یمین نمیرسه. ولو یمین هم میزان قضایی است، رتبش بعده، نوبتش بعده، اول بیانه، اگر نبود نوبت میرسه به قسم. اینو از کجا در میاریم این قاعده سوم رو؟ یکی صحیحه سلیمان ابن خالد، خداوند به اون پیغمبر دیروزم اشاره کردیم، فرمود که احکم بینهم به کتابی، حکم کن بین اینها به سبب کتابی که به تو نازل شده، و عذفهم الاسمی، اونها رو انتصابشون بده به اسم من، تحلفهم به، قسمشون بده به اسم من. پس میزان اینه که قسمشون بده. وقتی علم نداری نمیدونی و قضیه چی هست، قسمشون بده. ثم قال هازا لمن لم تقم لهو بینه، این که فرمود قسم بده مال اونجاییست که بینه نیست، و الا اگر بینه باشد اول بینه است. این یک روایت، روایت صحیح هست. روایت دوم مرسله یونس، میگه استخراج الحقوق به اربعه، تمام حقوق رو اگر بخوایم استخراج کنیم، عرض کنم که حق رو به دست بیاریم در میزان قضا که میخوایم دنبال حقیم رو استحقاق کنیم، حقی را ابطال کنیم یه باطلی را، در استخراج حقوق چهار تا امر میزان هست که میشه بهش تمسک کرد. یک، به شهادت رجلین عدلین، این یه راه برای استحقاق حق، برای احقاق حق شما استناد کنید به شهادت رجلین عدلین. فإن لم یکونا رجلین، اگر دوتا نیستن، فرجلون و امرأتان، یه مرد دیگه هم باید باشه، نیست، به جای او دوتا زن میگذاریم، باز بینه است، بیانیه که دو تا رجل نشود، یه شاهد بیشتر نداریم، دو تا زن به جای یه مرد میشه یه بیانیه. فرجلون و امرأتان، این دو. فإن لم تكن امرأتان، امرأتان هم نیست، فقط یه شاهد مرد داریم دیگه، دو تا زن هم نیست کنارش بتونن اونا به جای یه مرد شهادت بدن. فرجلون و یمین المدعی، یه قسم میذاریم به جای یه رجل، یه شاهد با یه یمین. در اموال اینجا میشه، در کتاب و شهادات این بحث میشه که اگر یه جایی در اموال یه شاهد بیشتر نیست، زن هم نیست که بیاد شهادت بده، کسی نداریم مطلع باشه، خود مدعی به جای یه شاهد دیگر یه قسم میخوره. فرجلون و یمین المدعی، این ست. فإن لم یکن شاهدون، اصلا شاهد نیست، اول دو تا رجل بود، بعد یه رجل دو تا مرأه، یه رجل با یه یمین، اصلا یکی هم شاهد نداریم که در کنارش دو تا زن بذاریم یا یه یمین. فإن لم یکن شاهدون فلیمینو علی المدعا علی، اینجا که اصلا شاهد نیست، قسم به عهده مدعا علیه. پس باز این ترتیب رو بیان میکنه که اول باید بینه، اگر نشد ان لم یکن شاهدون فلیمین علی مدعا علی. اینم یکی. یه روایت دیگه هم باز از همون تفسیر امام عسکری، نه این مدرک مستند این روایات، روایت صحیح سلیمان ابن خالد، عرض کنم که در همون ابواب کیفیت، باب سه از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعاوی، روایت سوم، این مرسله یونس در همون ابواب، منتها باب یک از ابواب کیفیت الحکم، روایت یک از باب یک از ابواب کیفیت الحکم. این روایت تفسیر امام حسن عسکری میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا تخاصم الیه رجلان فی حق، اگر دو نفر میمدن پیش پیغمبر منازعه‌ای داشتن، تخاصمی داشتن، فی حق قال للمدعی، پیغمبر روشنو میکردن به مدعی، فرمود الک بینه داری، فإن اقام بینه، ان اقام بینه تن یرضاها، پیغمبر قبول داشتن این بینه رو، میشناختنشون و یعرفوها، انفذ الحکم علی المدعا علیه، به استناد بینه حکم بر علیه مدعا علیه میدادن. و ان لم تکن له بینه، اگر بینه نداشت، حلف المدعا علیه، قسم میخورد مدعا علیه بالله، قسم به خدا میخورد، ما لهذا قبله ذلک الذی ادعا، اینی که داره ادعا علیه من میکند بی خود میگه، از من طلبکار نیست، قسم بالله میخوره. پس باز اول پیغمبر به اون شخص مدعی فرمود الک بینه، اگر بینه نداشت مدعا علیه رو میگفتن قسم بخور. این روایت هم عرض کنم در باب شش از ابواب کیفیت الحکم، حدیث یک، روایت اول. این عرض کنم که مستند این قاعده سوم. پس وظیفه قاضی در جایی که مدعی و منکر هستن این است که رو از موازین قضا حکم کنه. اول علم، اگر علم دارد به علمش عمل، اگر علم ندارد میزان بینه و یمین است، اونم بینه به عهده مدعی، یمین به عهده مدعا علیه، رو ترتیب. این سه قاعده که اینجا استنباط شد. عرض کنم که ایشون فرماد این قاعده در حدود استثناء شد، غیر مترده، در تمام ابواب حقوق و دعاوی قاعده همینه، یمین و بینه و یمین، اما در حدود یمین نداریم، فقط بینه است. اونجا این قاعده، این قواعدی که گفتیم سه تا قاعده درست کردیم، اینا در موازین قضایی راجع به حقوق و اموال، میخواد مال باشد غیر مال، در باب نکاح باشد، طلاق باشد، در وصیت باشد، هرچه در حقوق عقود باشد، ایقاعات، چه مالی چه غیر مالی، میزان اینه. اما در حقوق، حقوق الناس، در حقوق الله و حدود فقط بیان است، دیگه یمین در کار نیست. اگر دو نفر، یه نفر اومد علیه کسی شکایت کرد که این مثلا زنا کرده، شاهد میخوام، چهار تا شاهد بیاد شهادت بده. اگر شاهد نبود، اون متهم رو نمیگن قسم بخور که من زنا نکردم و بعد از قسم براعتشو بدین. در دعاوی اینجوره، اول بیانه نشد باید او قسم بخورد که این آقا از من طلبکار نیست. اما در باب زنا اگر چهار تا شاهد اومدن شهادت دادن، حدش میزن. اگر چهار تا شاهد نبود، اون طرف رو دیگه قسم نمیدن. رجوع فرمودی میگه نعم هذه القاعده غیر مترد مترده فی الحدود، در حدود این اعتراض نداره. دلیلش چیه؟ باز روایاتش، یکی همون مرسله صدوق که قبلا میگفتیم که در ادرع الحدود به شبهات که نقل میکنه مرحوم صدوق که قال رسول الله، و گفتیم این مرسلات که به این نحو مرحوم صدوق نسبت میده به پیغمبر یا به امام، اینا مرسلاتی است که مورد قبوله. بزرگان اعتنا میکنن به مرسلات صدوق که نسبت میده، میگه قال النبی، قال علی. یه وقت میگه روی یا نقل، اونو خوب مرسل است، مثل با عمل مرسل بهش میکنیم. اما مثل این که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود به شبهات، ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد، این همون مرسله صدوق دنباله داشت، دنبالش اینه، ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد، در حدود کفالت یا شفاعت نیست. اگر کسی ثابت شد مثلا دزدی کرده، دستشو قطع میکنه، دیگه شفاعت پذیر نیست. یک کسی بیاد شفاعت بشه، حالا اینو به من ببخشیدش. چند نفر اومدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یک زنی از اشراف مدینه سرقت کرده بود، دزدی کرده بود، پیغمبر می‌خواستن دستشو قطع کنن. بعضی از رجال عرض کنم که مدینه، اینا خیلی براشون سنگین بود که این زن رو دستشو قطع کنن. یه نفری که خیلی نزدیک بود به پیغمبر، او رو دیدن که بیاد شفاعت کنه، اومد پیش پیغمبر که یا رسول الله اگر میشه ببخشیدش، عفوش کنید. پیغمبر قسم خوردن که اگر دخترم زهرا این عمل رو انجام داده بود و ثابت شده بود، دستشو قطع میکردن. شفاعت در حد بعد از اینکه ثابت شد که شفاعت قبول نیست. لا شفاعت فی حد، لا کفالت، یک کسی بیاد کفالت بکنه، اینا حالا بذارید یک ماه من کفیلش میشم بره یه مرخصی یه مدتی بعد برگرده حد رو اجرا کنی، نمیشه. لا تأخیر فی الحد، لا کفالت، یک کفیل بگیرن عقب بندازن، نه کفالت نه شفاعت ولا یمین، قسمم در حد نیست که طرف رو قسمش بدیم. اگر با بیانه ثابت شد، حد اجرا می شد. ثابت نشد رهاش میکنن. بگه یمین در اینجا نیست. حتی مثل قذف که یک عرض کنم که حقی است مشترک بین خداوند و بنده، قذف نه چه کسی نسبت زنا لواط به کسی میدن، اون میتونه بیاد شکایت کنه، حقم با اوت میتونه گذشت بکنه. اما حق الناس قابل گذشتم هست، اگر عفو کرد حد جاری نمیشه. اما اگر بخوام اجرا بکنیم، غلبه با جنبه حق اللهیشه، باز در اونجام یمین پذیرفته نیست. مرسله بزنتی روایتیست، عرض کنم که میگه اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام به رجل، یه شخصی رجلی را آورد پیش امیر المؤمنین، فقال هازا قذفنی، عرض کرد یا امیر المؤمنین این مرا قذف کرده، نسبت زنا مثلا به من داده. ولم تکن لهو بینه، بینه نداشت، ادعا میکرد که این مرا قذف کرده. فقال یا امیر المؤمنین استحلفه، بینه نداشت. حضرت فرمودن خب بینه نداری تو؟ گفت قسمش بدید، اگر قسم خورد من این کارو نکردم من قبول دارم. استحلفه. فقال امیر المؤمنین فرمود لا یمین فی حد، ولو حد حد قذفه، اما جنبه حق اللهیشو اینجا ترجیح میدن، میگن در حد قسم نیست. عرض کنم که باز روایت دیگر هست که این روایت مرسله بزنتی، عرض کنم که در وسائل ابواب مقدمات الحدود و احکامها روایت یک از باب 24 از ابواب مقدمات حدود، بعد از کتاب القضا کتاب الحدود، در کتاب الحدود ابواب مقدمات الحدود، روایت یک از باب 24. مرسله صدوق که خوندیم لا یمین فی حد، اونم باب 21 از ابواب مقدمات الحدود، روایت یک از باب 21. روایت اسحاق ابن عمار میگه ان رجلا استعدا علیا على رجل، یک کسی اومد شکایت کرد پیش امیرالمؤمنین علیه کسی، فقال له انه افترا علی، تهمت به من زده است، افترا به من بسته. فقال علی للرجل، به اون متهم فرمود افعلت ما فعلت، این کارو تو انجام دادی؟ فقال لا، انکار کرد. این گفت افترا علی، به اون فرمود این کارو کردی؟ قال لا. ثم قال علی علیه السلام للمستعدی، به اون شاکی فرمود الک بینه، بینه داری برای اثبات افترا؟ فقال مالی بینه، فاحلفه، گفت بینه ندارم قسمش بدید. احلفه لی، قال علیه السلام ما علیه یمین، یمین به عهده‌اش نیست. ایشون فرمود حتی از قرآن ما این استفاده میکنیم که در امور حد و حدود غیر امور مالی اونجا یمین نیست. والذین، در این آیه والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدا، اونایی که نسبت زنا به زنهای محسنه میدن، یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونایی که نسبت زنا میده باید اثبات کند، اگر 4 تا شاهد آورد برای نسبتی که داده بود ثابت میشد اون زن رو حد میزنن. اگر لم یأتوا بأربعة شهدا، نسبت داده الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم. قرآن فرمود تازیانشون بزنیم. دیگه لازم نیست اون طرف رو قسمش بدیم که آیا تو این کار رو کردی یا نه، که اگر قسم نخورد معلوم بشه پس انجام داده، اینا رو حد نزنیم. قرآن فرمود به مجرد اینکه اینا شاهد نیوردن حدشون بزنیم، حد قذف میزنیم. عرض کنم که اینم پس یک مطلب که این قاعده که بینه و یمین هست در حدود جاری نمیشه، فقط بینه تنهاست. اونی که میخواد اثبات بکند حد را باید بینه بیارد، اگر اثبات شد فبها، اگر نشد عرض کنم که رها میشه و خود اینا حد میخورن، حد قصد میخورن و اون طرف دیگه قسم نباید بخوره. بله، عرض کنم که سوره نور آیه 4. خب این مطلب تا اینجا تمام. پس بنابراین میزان این که اگر مدعی و منکر شد قاضی چه بکند تا اینجا. حالا رسیدیم به این که میخواد بیانه، نوبت اول این است که با چیز به مدعی بگد بیانه بیا. اینجا دیروز اشاره کردیم که اگر چنون چه مدعی خودش وظیفهشو میدونه که باید بره بیانه بیا، اگر وظیفهشو نمیدونه حتی اونجایی که میدونه قاضی میتوند بهش بگد بیانه بیا از باب ارشاد. و این فرق میکند با اونی که قبلا ما اشاره کردیم که قاضی نباید راهنمایی کند اون مدعی را یا مدعا علیه را به طرق استدلال، راه یادش بدهد چجور دعوا را طرح کن تا پیروز بشی. به مدعا علیه بگد بگو اصلا من بدهکار نیستم، و الا اگر گفتی رد کردم باید شاهد بیاری، راه نماییش میکنه، بگو اصلا من منکر شو، بگو من بدهکار نیستم. اینو گفتیم جایز نیست. اما اینجا ارشادش کند به وظیفهش که وظیفه تو این است بیانه بیاری. خب باید بیانه بیارم، قاضی نگرم وظیفش اینه. منتها میگیم اینجا اگر خود مدعا علیه میداند که وظیفش اینه، در این حال رجحانن نه لزومن، رجحانن قاضی بهش میگد اگر بیانه داری برو بیار. کما این که در همین روایات خوندیم پیغمبر به اون طرف فرمود الک بیانه، بیانه داری؟ اگر داشت میرفت میابود، نداشت میگفت نه، به مدعا علیه قسم میدادم. و اگر جوریست که مدعا علیه نمیدونه اصلا که وظیفش این است که بیانه بیاره، اومده طرح دعوا کرده منتظرش از دستمت قاضی چی کار میکنه، راه را بلد نیست، وظیفش رو نمی، یا میدونه بیانه باید بیاره منتها فکر میکند که باید صبر کند تا قاضی ازش بخواد، هر وقت قاضی مطالبه کرد بره بیانه بیاره. در اینجا میگن واجب است بر قاضی او رو اعلام بکنه، بهش تفهیم بکنه که میتونی بیانه بیاری، نه باز الزام میگه میتونی بیانه بیاری، اگر بیانه داری برو بیانه بیار. تجربه فرمودی؟ خب پس الزامش میکنه، یعنی بهش واجب وجوبن یا رجحانن بهش میگه بیانه بیار، اگر بیانه آورد قاضی بر اساس بیانه حکم کنه. اگر گفت بیانه ندارم، باز اینجا قاضی نوبت میرسه به میزان دوم که چیه؟ یمین. این یمین حق مدعی است، باید مدعی از قاضی بخواد که مدعا علیه رو قسمش بدی، یا قاضی میتوند به مدعی بگد وظیفه شما این است که از من بخواه تا او رو قسمش بدم، قسمش بدم یا ندم از اون میخواد که مطالبه کن، اگر مطالبه کرد قسمش میدم، اگر مطالبه نکرد حالا وظیفه قاضی چیست دیگه؟ انشاءالله این بحث فردا. و سلام با خدا سیدنا.